80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 13، علی خدایی. درباره نویسنده: علی خدایی متولد تهران 1337. او با پرداختن به فضاهای تازه از زندگی ارامنه ایران و روسها و لهستانیهای مهاجر در بندر انزلی و اصفهان، جهان داستانی منحصر به فرد خود را آفریده است، جهانی که در آن تجربه سه نسل فراهم آمده است. نسل اول به فرهنگی ارمنی آسوری ایرانی تعلق دارد و از جدائی ها، آوارگی ها و کوچ ها می گوید. نسل دوم به ظاهر ساکن تهران است، اما تهرانی خاص، تهران کافرستوران های لهستانی دوران اشغال ایران. شخصیت های او ارمنی، یهودی، لهستانی، روسی و ایرانی برون مرزی اند. و نسل سوم که ساکن اصفهان بعد از انقلاب است، باز راوی مرگ ها، آوارگی ها و کوچ های تازه است. این قربت در قربت به مؤثرترین وجه در داستان دو نامه که به زعم من بهترین و موجزترین داستان هاست نماینده می شود. نقل قول از احمد میرعلایی، مجله کلک، شهریور 1371، صفحه 261. دو مجموعه داستان خدایی در برگیرنده برخی از زیباترین داستانهای خاطره ای این روزگار است. از میان شیشه، از میان مه، سال 1370، و تمام زمستان مرا گرم کن، 1379. برای این مجموعه دو نامه انتخاب شده است. دو نامه. نامه اول: از آنا برای مارا. مارا جان، مدت هاست که نامه ای نفرستاده ای. میخواهی خیال کنم مرده ای؟ لابد تو هم بهانه های مرا داری. کسی را پیدا نمی کنی که نامه ای بنویسد. امروز کلی منت دختر مادام را کشیدم که بیاید. چی به این دختر بگویم که برای تو بنویسد؟ مخم کار نمی کند. امروز اینجا برف می بارد. اینجا همیشه برف می بارد. چند روزی هم آفتابی بود. آنجا توی آفتاب خوب کیف می کنی؟ صبح یک شنبه از خواب که بیدار شدم، آسمان روشن و آفتابی بود. پاهایم را در آب و صابون گذاشتم، فنجان پر از قهوه را کنار دستم گذاشتم و تلویزیون نگاه کردم، از این کانال به آن کانال. ظهر پاهایم را از آب بیرون آوردم، مازلهای انگشت کوچک پایم را با گوشت کن کندم. حوصله نداشتم لاک بزنم یا بیگودی به موهایم بپیچم. بقیه روزها که برف میبارد، پرده های اتاقم را میکشم. تو اگر بودی، پاهایم را میگذاشتم روی پاهایت تا ناخونهایم را سوهان بکشی. عصر مادام ورا اینجا آمد، گفت لباسهایت را بپوش، شانه به موهایت بکش. گفتم حوصله ندارم. گفت همه پیرزنها و پیرمردهای شهر جمع هستند، بیا برویم کنج این خانه مثل جغد نشسته ای چه کار کنی. لباس پوشیدم، موهایم را شانه زدم و سنجاق سر نگیندارم را روی موهایم زدم، پالتویم را پوشیدم و رفتیم. اینجا همیشه سرد و برفی است. از پشت شیشه های اتاقم خیابان را نمی بینم. نفری 5 دلار بود. شام سرد هم می دادند. مادام ورا میهمانم کرد. همه را می شناخت. مارا جان، می دانی آنجا چی دیدم؟ گلدانی از کاکتوس. رفتم پهلوی گلدان کاکتوس ایستادم. اولین کاکتوسی بود که اینجا می دیدم. گرمم شد. انگشتم را روی برگ‌های بلند پرتیغش کشیدم. یاد شب‌های گرم خیابان فرصت افتادم. انگشتم را بردم توی دهانم. ورا هلم می‌داد. می‌گفت ببین آنا جان، همه شاد و شنگولند. چرا اینجا ایستاده‌ای؟ برو جلو. دوتا آقای عینکی جلو آمدند. تقاضای رقص کردند. ورا گفت بیا برویم دختر. گفتم نمی رقصم. دوباره هلم داد. آن که اسمش واتسون بود دستم را گرفت. ارکستر والس می زد. رفتیم وسط پیست. واتسون گفت شما اهل اینجا نیستید؟ به فارسی گفتم شما چرا اینقدر ککمکی هستید؟ نفهمید. رقص بلد نبود. پایم را لگد می کرد. حتما نگهبانی، سرایداری، چیزی بوده است. بعد گفت شما تنها هستید. فقط کلمه تنها را فهمیدم. به ورا که با جفتش کنار ما می رقصید گفتم به این آقای واتسون بگو اینقدر با انگشترش روی کمر من بازی نکند. ورا گفت آنا، مال من از آنهاست که کلاس انگلیسی می رود، یوگوسلاوه، سرایداره، شانس ماست. بعد رو کرد به آقای واتسون و گفت آنا خسته شده است. و آقای واتسون عینکش را روی چشمهایش جا به جا کرد. شماره عینکش خیلی بالا بود. البته فکر میکنم لوکا بهتر از این نردبان میرقصید. بی خودی کفش پاشنه بلند صورتیم را پوشیدم. شب که به خانه برگشتم دستمال نمدار روی کفشم کشیدم. توی کفشم روزنامه چپاندم. روزهایی که برف میبارد پرده اتاقم را میکشم. یعنی میدانی این همه سفیدی چشمم را میزند. شماره عینکم بالاتر رفته است. مارا جان، گی پسرم دوباره صاحب فرزندی شده است. هنوز نتوانستم آنها را ببینم. حوصله ندارم توی این سرما سوار اتوبوس بشوم. توی اتوبوس خوابم میگیرد، گم میشوم. اگر سرما بخورم میمیرم. اگر دولاب رفتی برو سر قبر لوکا. از نورا برایم بنویس. از جنیا و آقای لودویک و مادام زیلفا بنویس. بالاخره این آخری اسرائیل رفت. برایم توی کلیسا شمع روشن کن. اینجا کلیسا هم نمیروم. یک شنبه ها ساعت 10 تلویزیون برنامه کلیسا و دعا دارد. من هم دعا میکنم، البته اگر آشپزی نداشته باشم. روز سه‌شنبه تولد لوکا بود. تورت درست کردم. مادام ورا با آن آقای یوگوسلاو به دیدنم آمدند. با هم دعوا کردیم. میخواهد ازدواج کند. بهتر از کلفتی است. به من گفت تو هم باید ازدواج کنی. کسی که مرا نمیگیرد. حالا هر چقدر یک شنبه ها خوشگل کنم و رقص 5 دلاری بروم، شبها زیر تخت خوابم گارشوک میگذارم. میترسم. برایم عکسی از خودت بفرست. شاید عکسی از خودم در این خانه که پرده هایش را همیشه میکشم و تلویزیون 14 اینچی هم برایت بفرستم. شماره عینکم بالاتر رفته. هر روز به صفحه تلویزیون نزدیکتر میشوم. توی این خانه نمیتوانم سیگار بکشم. صاحب خانه به فهمت بیرون میکند. همه خانه های این منطقه چوبی است. مجبورم زیر هواکش آشپزخانه سیگار بکشم. هوس سیگار هما بیزی کردم که وقتی قهوه‌ام را خوردم فنجانش را روی قوطی سیگار برگردانم و با چوب کبریت روی قهوه نقاشی کنم، روی کاغذهای کوچک مستطیلیش. خرج روزانه ام را بنویسم. خیاطی هم نمی کنم، چشمهایم نمی بیند. خیابانهای سفید اینجا را همیشه خاکستری می بینم، درختهای کاج بلندش را سیاه می بینم. بی خود این همه پارچه را اینجا آوردم. مادام ورا می گوید این همه کت و کهنه را آوردی چه کار؟ فکر کردی اینجا هم کت و شلواری دارد؟ ماری جان، روی دیوار خانم به فارسی نوشتم منزل آنا. کاش همه پارچه ها را به تو بخشیده بودم. دلم برایت تنگ شده. از همه کس و همه جا برایم بنویس. با تو حرف زدم دلم باز شد. اینجا تلویزیون خبرهای بد از شما میدهد. میترسم. برایم عکس بفرست. جای من سیگار هما بیزی بکش. هر جا که خواستی. خیابان و فرصت باشد بهتر است. این دختر مادام ورا غرغر میکند که خسته شد. چه زود پیر شدیم. دلم برایت تنگ شده. آنا. نامه دوم از مارا برای آنا. آنا خانم چشم آبی، خانم خانوما، آنجا همه چشم آبی ها ولو هستند. نامه ات رسید، هنوز نمردم. دل من هم برای تو تنگ شده. مدت هاست که برایت نامه ای ننوشتم. شب عید پاک ژنیا و لودویک و نورا و زیلفا اینجا بودند. نورا پاسکا آورده بود و روی میز گذاشته بود. مادام ژنیا و زیلفا چند تا تخم مرغ آورده بودند. گذاشتم توی دیگ آب جوش و روش پوست پیاز ریختم. چند تا را هم با لاک رنگ کردیم. رفتم شراب بیاورم. شیشه از دستم افتاد و شکست. خانه را بو برداشت. یاد تو افتادم. یادت می آید؟ کلی خندیدم. تو که می دانی تلفن ندارم که حالت را بپرسم. پول زیادی هم ندارم که تلفن کنم. خیلی دوستت دارم که برایت نامه می نویسم. شب عید که دور هم نشسته بودیم رفتم که آکاردئون را بیاورم که لودویک آهنگی بزند تا زیلفا بخواند. دلش هوای هاواناگیلا را کرده بود. می گفت مسیح شما وقتی مرد چقدر هوادار داشت و موسای ما وقتی مرد چقدر. زیلفا سرطان ریه داشت، مرد. بالاخره اسرائیل نرفت. وقتی زیلفا را بیمارستان می بردند به من گفت مارا زود باش، موهایم را شانه کن، عطر بزن، ماتیک بزن. راننده آمبولانس بوق می زد. انقدر معطل کردیم که آمد در زد. در را باز کردم. گفت خانم زیلفا کجاست؟ گفتم اینجاست. زیلفا گفت کنتس زیلفا. دو تا کلید آجی آفکاردون افتاده بود. لودویک مجبور بود بعضی وقتها خارج از نوت بزند. زیلفا هم هاواناگیلا را خواند. لودویک هم سکته کرد. توی خیابان مدتها منتظر تاکسی ایستاده بود. کراوات هم بسته بود. عصایش هم دستش بود. وقتی به خانه رسید به ژنیا گفت قلبم. ژنیا گفت باز چی شده؟ و لیوانی آب آورد. لودویک روی کرسلا نشست. دندانهای مصنوعیش را از دهانش بیرون آورد و توی آب گذاشت. آب نخورد. دستش را توی جیب کتش کرد. به ژنیا گفت رخ شطرنجم توی جیبم نیست. ژنیا رخم نیست. شانس هم گم شد و بعد مرد. نورا خانم باز هم چاق شده. 170 کیلو. خودش می گفت وقتی نامت رسید با هم رفتیم کلیسای پروتستان های قوام السلطنه. رفتیم قهوه فروشی ریو. قهوه نداشت، فقط آدامس خارجی می فروخت. برایم قهوه می فرستی؟ شم روشن کردم. با نورا دولاب هم رفتیم. توی هیچ ماشینی جاش نمی شد. با وانت بار رفتیم. سر قبر لوکا نورا خیلی گریه کرد. با دستمالش روی عکس لوکا را پاک می کرد که یک دفعه گفت این عکس لوکا را تا حالا ندیده بودم. با سیبیل بهتر بود، نه ما را؟ بعد گفت که دیگر نمیتواند جلوی خودش را بگیرد. لباسهایش اندازهش نیست. کاش پارچه هایت را برای نورا بفرستی. دیگر به دیدن من هم نمی آید. به دیدنش رفتم. گفت میخواهد خودش را بکشد، طناب خریده و میخواهد خودش را دار بزند. توی خانه لخت راه میرود، روی دو تا صندلی مینشیند. گفتم نورا اگر مردی بشقابهایت را من برمیدارم، حتما تا نامه بعدی خودش را کشته. آنا جان، ژنیا هم یک پایش دولاب است و یک پایش خانه من. دیروز خواستم آکاردئون را بفروشم، گفتن چون دو تا کلید آجیش گم شده به درد نمیخورد، گذاشتم کنار در سپور ببرد. ژنیا میخواهد اسباب اساسیش را بفروشد بیاید با من زندگی کند. دو نفری خرجمان کمتر میشود. این روزها گرانی پدر آدم را در میآورد. هرچه گشتم عکسی تازه برایت بفرستم از خودم، نورا، ژنیا یا زیلفا پیدا نکردم. اصلا نگرفتیم. رفتم سراغ آلبوم. این عکس قدیمی را برایت میفرستم، عکسی از من و تو و نورا. حتما عکس را ببینی یادت میآید. این عکس را همان سرباز آمریکایی از ما گرفت که به هر سه ما جوراب نایلون داد. توی عکس جوراب من و نورا پیدا نیست، دامنهای بلند پوشیدیم، اما جوراب تو که پایت را روی پا انداخته ای و دامنت کمی بالا رفته پیداست. مرا ببخش، نمیدانم کی روی صورت ما سه نفر را سیاه کرده. حتما کار زیلفا بوده که جوراب به او نرسید. منتظر نامه‌ات هستم. به مادام ورا سلام برسان و از دخترش تشکر کن. راستی دیگر کسی در کلاس رقص من اسنویسی نمی کند. حالا دیگر رقص هایی را که ما بلد بودیم مد نیست. برایم حتما نامه بنویس اگر تا آن موقع نمرده باشیم. یتی به لبلو مارا. تحلیل داستان. در نامه نخست ورا با توصیف جزئیاتی از زندگی ملال‌آور خود در کشوری سردسیر، سرمای غربت را به جان خواننده می‌ریزد. از سوی دیگر آنا هم با خاطرات و غم غربت گذشته زنده است. او هم در وطن غریب است. نویسنده دو نامه را کنار هم می‌نهد و بی آنکه از کلمات عاطفی قراردادی استفاده کند، از طریق تلاقی دو فضا و نمایش شباهت‌های ناگزیر، غربت زدگی و حسرتی عمیق را آشکار می‌کند. دو دنیای پیر و یخ‌زده در خارج و داخل کشور در هم انعکاس می‌یابند تا هر یک دیگری را توضیح دهد. خدایی با چند اطلاع جزئی موفق می شود تغییر اوضاع زمانه را نشان دهد. گیومه، رفتیم قهوه فروشی ریو، قهوه نداشت، فقط آدامس خارجی می فروخت. یا دیگر کسی در کلاس رقص من اسم نویسی نمی کند. شیوه نامنگاری یا مراسله‌ای قالبی تنگ و کهنه است که به سادگی میتواند داستانی ساختگی و کسالت‌آور پدید آورد، اما خدایی به شکل مناسب از این قالب کهنه برای روایت داستان آدم‌های بازمانده از گذشته بهره برده است. نامنگاری فرم درخوری برای ارتباط دوستان جدا افتاده بر اثر مهاجرت است، آن هم دوستانی که با خاطراتشان زنده‌اند. این شیوه اگر هنرمندانه به کار گرفته شود به نویسنده امکان می‌دهد تا خواننده را بی‌واسطه با احساسات و عواطف شخصیت‌ها رو در رو کند و بر توان نمایشی داستان بیفزاید. فرم مراسله‌ای با بیان صمیمانه‌اش در درون نگری شخصیت‌ها، خدایی را در پدید آوردن فضای عاطفی تغزلی موفق ساخته است.